امیدوارم این روزها روزهای خوبی رو پشت سر بذاری. امروز میخوایم راجع به روانشناسی شادی صحبت کنیم. شادی در واقع یکی از حالتهای احساسی ما هست. حالات احساسی ما بسیار بسیار گسترده هستن، از رنج و اندوه گرفته تا لذت بسیار زیاد، و شادی روی این طیف یکی از حالتهای احساسی ما هست. شادی در واقع یکی از احساسهای خوشایند ماست که توی فرهنگ لغات معادل خوشنودی، انبساط خاطر، لذت، نشاط، هیجان و مسرت تعبیر و تفسیر میشه. اما ببینیم تعریف شادی چیه. ارسطو شادی رو به سه نوع تقسیم میکنه. اون معتقده که مردم عادی از لذت‌های زودگذر شاد میشن، مثلا مثل تماشای مسابقه فوتبال. اما مردمی که به لحاظ فرهنگ به سطح بالاتری هستن، اونها با رسیدن به اهداف و موفقیت‌هایی که در راه رسیدن به اینها به دست میارن شاد میشن. نوع سومی از شادی که ارسطو مشخص کرده، شادیه که از داشتن بار عرفانی و معناهای مذهبی به دست میاد. اما ببینیم که تعریفی که روانشناسی برای شادی کرده چه تعریفیه. پروفسور مکگیل که یک روانشناسه، در تعریف شادی اینطوری مطرح میکنه که شادی یک حالت پایداریه که در اثر اینکه ما نسبت به کل امیالمون چند درصد از امیال ما ارضا میشه، به این ترتیب اگه درصد بالایی از امیال ما ارضا بشه ما آدمهای شادی هستیم. نکته ای رو که مکگیل اشاره میکنه اینه که حتما اون امیال ارضا شده ما اگر به شکل غیر منتظره ارضا بشه، ما درجه شادیمون بیشتر خواهد بود. در واقع برای اینکه شاد باشیم به این ترتیب و بر اساس این تعریف، دو راه پیش روی ما میمونه. یا ما باید اونقدر سطح خواسته هامون رو پایین بیاریم که با هر مقداری از امیال ما که ارضا میشه احساس شادی بکنیم، یا اگر سطح امیال ما بالا هستن اونقدر باید تلاش کنیم تا بتونیم به تمام امیال خودمون دست پیدا کنیم، تا به این ترتیب با یه سطح بالایی از امیال ارضا شده خودمون آدم‌های شادی بشیم. زنون معتقده که برای اینکه شاد باشیم بهتره که ما سطح خواسته هامون رو کاهش بدیم و با اندک بودن خواسته هامون وقتی دست پیدا کنیم به خواسته هامون، به این ترتیب آدم‌های شادی میشیم. در حالی که ارسطو معتقده برای افزایش شادی بهتره که تمام تلاشمون رو بکنیم تا به اهداف خودمون یکی پس از دیگری برسیم. اما ببینیم که حقیقتاً کدام تعریف درسته برای اینکه ما آدم‌های شادی بشیم. اینجا باید تفاوت‌های فردی رو در نظر بگیریم. بسته به اینکه ما چه جور آدمی هستیم، اگر ما آدم‌های پرتلاشی هستیم، اصولاً رسیدن به این که ما تمام تلاشمون رو بکنیم تا شاد بشیم از ما آدم‌های شادی می‌سازه. در حالی که اگر اصولاً آدم‌های راحت طلبی هستیم، بهتره سطح خواسته هامون رو کاهش بدیم، وگرنه همیشه آدم‌های اندوهگینی هستیم. بسیاری از افراد علارغم این که خودشون آدم‌های پرتلاشی نیستن و اهل زحمت کشیدن برای رسیدن به اهداف و موفقیت‌هاشون نیستن، دوست دارن در یه سطح بالایی در واقع موفق بشن، یعنی اهدافشون بالاتر از توان و پشتکار و اراده اونهاست. به این ترتیب این افراد آدم‌هایی هستن که به لحاظ روانشناسی اصولاً آدم‌های اندوهگینی هستن و در کمتر مواقع آدم‌های شادی محسوب میشن، در حالی که آدم‌هایی که اراده و پشتکار بسیار خوبی دارن با قرار دادن اهداف در سطح بالا و تلاش بسیار برای رسیدن به اون اهداف و موفق شدن در راه رسیدن به اون اهداف، یعنی موفقیت تا پای جان، اینها اون وقت میشن آدم‌های شاد. پس اصولاً بسته به این که ما چه تیپ شخصیتی داریم، آیا آدم‌های پرتلاشی هستیم یا آدم‌هایی هستیم که یاد نگرفتیم برای زندگی خودمون تلاش کنیم و برای رسیدن به اهداف خودمون جدال کنیم، ممکنه آدم‌های شاد یا ناشادی باشیم. و بر اساس این تعریف باید با شناختی که از خودمون داریم در واقع برای خودمون اهدافمون رو تعیین کنیم تا برسیم به اینکه آدم شادی بشیم. اما اگه از شما بپرسن که چجوری هستید، آیا آدم شادی هستید یا نه، ممکنه بسه به حال کنونیتون پاسخ بدید، یعنی ممکنه بگید که همه چیز خوبه یا اینکه بگید که همه چیز کاملا در هم و بر همه و به هم ریخته است، یا اینکه بگید که حقیقتا خوشحال هستم چون بر اساس تلاشم نتایجی رو که باید به دست بیارم به دست آوردم. اما تو اون برایند کلی باید بدونید که اصولا شادی ترکیبی است از احساس لذت و رضایت. بسیاری از افراد برای اینکه شاد بشن بدون در نظر گرفتن رضایت ممکنه چیزهایی رو استفاده کنن که فقط لذت‌های آنی بهشون میده، در مثلا مثل مصرف موادی که شبیه مواد مخدر یا خدای نکرده موادی مثل الکل رو برای شاد شدن خودشون استفاده کنن، در حالی که باید بدونن که از اون جایی که رضایت در واقع بخشی از شادیه و مصرف این مواد سطح رضایت ما رو از زندگی کاهش میده، در واقع اون چیزی که به عنوان لذت از این مواد به دست میاد باعث شادی اونها نمیشه. پس ما زمانی شاد هستیم که اصولاً احساسات مطبوع و مثبت و خوشایند ما از احساسات نامطبوع و ناخوشایند ما به مراتب بیشتر باشن. بسیاری از فلاسفه اومدن در تعریف شادی نکات مختلفی رو مد نظر قرار دادن. یه ضرب المثل یونانی میگه که اگر آدم سقراط باشه ولی ناراحت باشه، به مراتب بهتر از اینه که شاد باشه ولی زندگیش در حد یک چهار پا باشه. ما باید بدونیم که اصولا شاد بودنمونو از طریقهای مختلفی نشون میدیم. یکی از اون موارد واژه‌ها و کلماتی هستن که ما به کار میبریم، مثل اینکه بسیار خوشحالم، حالم بسیار خوبه و الان بسیار خوشنودم و احساس رضایت خوبی دارم. اما یه بخش از مواردی که ما شادیمون رو باشون نشون میدیم علائم غیر کلامی ما هستن که اینها در زبان تن ما، در لحن ما، در نگاه ما و حرکات دست و صورت ما خودشون رو نشون میدن. و اصولا علائمی شبیه لبخند زدن، راحت بودن و راحت نشستن نشانه شاد بودن ما هستن. اما ببینیم آیا اصولا ما به راحتی میتونیم شادی دیگران رو تشخیص بدیم؟ از اونجایی که تو فرهنگ جوامع بشری شاد بودن و انبساط خاطر داشتن و برخورد مناسب با مردم داشتن یک ارزش محسوب میشه، اصولا مردم سعی میکنن که با داشتن یک لبخند و چهره باز و لحن ملایم خودشونو شاد نشون بدن. بنابراین حقیقتا ممکنه اون چیزی که ما در طول روز به عنوان شادی در چهره مردم میبینیم فقط تظاهر به شادی باشه و نه حقیقت خود شادی. باید بدونیم که بسیاری از اوقات آدم ها در حالت درونی خودشون بسیار غمگینن ولی به جای ناله و شکوه لبخند میزنن و خودشونو شاد نشون میدن، چون یاد گرفتن که برای اینکه مورد قبول مردم واقع بشن و دوستشون بدارن باید شاد باشن خوش و خوشمشرب باشن، و اگر آدم هایی باشن که غمگینن و مشکلاتی در زندگیشون دارن، دیگران ممکنه به لحاظ برقراری ارتباط تجدید نظر بکنن تو ارتباط با اونها، برای اینکه یکی از عواملی که ما رو شاد میکنه داشتن روابط مثبت و خوشاینده. بنابراین ما برای اینکه تشخیص بدیم که افرادی که باهاشون سر و کار داریم آیا شاد هستن یا ناشاد، باید به تمام ابعادی که شادی رو منتقل میکنن دقت کنیم. یکی از اونها همونطور که گفتیم واژه هایی که به کار میبرن که به راحتی میتونن تظاهر کنن و واژه های مناسب رو به کار ببرن، در حالی که چیز دیگه ای که میتونه شادی اونها رو به ما نشون بده زبان تن و حالت های چهره است. ما اصولا به ماهیچه های صورتمون مسلط تر از لحنمون یا رفتارهای بدنیمون هستیم. اصولا مردم عادی روی لحن خودشون خیلی تسلط ندارن و وقتی که حقیقتا ناشاد هستن از لحنشون میتونیم تشخیص بدیم که غمگینن و مشکلی سر راه اونهاست، مگر اینکه آدمهایی باشن که به طور حرفه‌ای روی صدا و لحن خودشون کار میکنن، مثل گوینده ها یا هنرپیشه ها. پس به راحتی میتونیم از لحنشون و دقت به لحنی که واژه ها رو به کار میبرن متوجه بشیم آیا اینها آدم های شادی هستن یا نه، و همچنین میتونیم با دقت به نگاهشون و زبان تنشون متوجه بشیم آیا شادن یا نه، چون آدمی که شاده نگاهش برق شادی رو داره، نگاهش آرامش و انبساط خاطر رو به شما منتقل میکنه، در حالی که آدم غمگین در هر صورت غم نگاهش رو نمیتونه از شما پنهان کنه و شما به خوبی متوجه میشین که موضوعی هست که اونو رنج میده و اون سعی میکنه که پنهانش کنه. به قول فروید معتقده که اگر لبهاش با شما صحبت نمیکنه با نوک انگشتاش داره با شما صحبت میکنه، یعنی دقت کنید به اینکه زبان تن افرادی که باشون سر و کار دارین چه چیزهایی رو به شما میگه. گاهی ما ماهیچه های صورتمون رو با تسلطی که داریم به گونه ای در واقع حرکت میدیم که دیگران فکر میکنن ما شاد هستیم، در حالی که حقیقتا میتونه زبان تنمون، حرکت های مداوم پامون ناراحتی ما رو به دیگران منتقل کنه، یا زمانی که ما داریم واژه های شاد رو میگیم و در چهره ما سعی میکنیم شادی رو نشون بدیم، شونه های آویزون ما و لحن غمگین ما میتونه تظاهر به شادی رو برای ما مشخص کنه. اما نکته دیگه ای هستش که در این قضیه کارو مشکل تر میکنه. اصولا فرهنگ برای نقش جنسیتی تعاریف خاصی رو داره. تو فرهنگ جوامع بشری از زنان به عنوان کانون گرم عاطفی یاد میشه و زن خوب زنیه که همیشه خونگرمه، چهره بازی داره و برخورده بسیار ملایمی داره. به همین جهت خانوم ها به طور مناسب تری مسلط هستن به اینکه تظاهر به شادی کنن، چون یاد گرفتن که یک زن خوب همیشه لبخند به لب داره، همیشه لحن ملایمی داره و از رفتارهای خشونت‌آمیز باید پرهیز کنه. به همین جهته که تحقیقات ثابت کرده که لبخند پدر برای کودک به مراتب عمیق‌تر تأثیر گذاره تا لبخند مادر، چون مادرها یاد گرفتن که همیشه بخندن حتی زمانی که غمگین و ناراحت هستن، و بچه ها به خوبی اینو درک میکنن که وقتی که پدر بهشون میخنده این لبخند لبخند واقعی تریه. همچنین مادرها یاد گرفتن که موقعی که در حضور دیگران هستن حتما با بچه هاشون برخورد خوبتری داشته باشن و خودشونو خونگرم و آروم نشون بدن. باید بدونیم اصولاً شاد بودن در موارد مختلف نشانه های مختلفی رو داره. مثلا وقتی که آدم ها به تماشای فوتبال میرن، برای شاد بودن اجازه دارن دست جمعی آواز بخونن، فریاد بکشن، بالا و پایین بپرن و شادی خودشونو به شکل‌های پرهیجانی نشون بدن. در حالی که اگر همین علائم رو برای به دست آوردن یه نمره خوب نشون بدن، مردم تعجب میکنن. پس حالت‌های احساسی ما در زمینه موضوعات مختلف که ما رو شاد میکنه کاملا متفاوته. باید دقت کنیم که اصولاً شادی برای هر ملتی نشانه‌های خاص خودشو داره. برتراند راسل معتقده که اون چیزی که علامت رایج و جاری شادی هست در تمام فرهنگ‌ها و جوامع بشری، شوق و هیجانیه که شادی داره. افرادی که واقعاً شاد هستن تمام علائم کلامی و غیر کلامی، علائم شادی و هیجان رو نشون میدن. یعنی نه تنها واژه ها مناسب هستن، بلکه چهره، ماهیچه صورت و برق و فروغ نگاهشون و لحن صداشون، همچنین حرکات دست و پا و ماهیچه هایشونه، همه اینها نشان دهنده بار عاطفی هیجان شادیه که اینها در صورتی که کاملا هماهنگ باشن میتونیم متوجه بشیم که آیا این آدم شاد یا ناشاد یا داره تظاهر به شادی میکنه. اما ببینیم که اصولا چه چیزهایی میتونه برای آدمها شادی رو ایجاد کنه. باید بدونیم که بهترین رویدادهای زندگی میتونن ما رو شاد کنن. ابراهام مازلو میگه که من در لحظه‌ای که یک رویداد بسیار خوب برام پیش میاد، وقتی که کاملا شاد هستم، اول بغض شادی گلومو فشار میده، گاهی اشک چشمانمو پر میکنه و گاهی همراه با یک حالت تهوع خفیف و خوشایند بدنم کمی سرد میشه و کمی درد احساس میکنم و در اون لحظات دوست دارم که فریاد بکشم و احساساتمو به دیگران نشون بدم، که در اغلب این اوقات حالتهای خودمو از عموم مردم پنهان میکنم، چون برای عموم مردم قابل درک نیست. پس میتونه هیجان شادی گاهی خودش رو به شکل‌های بغض‌آلودگی و اشک جمع شدن در چشم نشون بده. ابراهام مازلو اومد تحقیقات زیادی رو در زمینه شادی بین مردم مختلف در گروه‌های سنی مختلف انجام داد. اون متوجه شد که اصولاً برای همه مردم بهترین رویدادهای زندگیشون بار شادی زیادی رو داره. اما این بهترین رویدادهای زندگی برای همه مردم میتونه متفاوت باشه. مثلا برای آدمهای متأهل زندگی زناشویشون و گاهی با هم موسیقی گوش دادن یا انجام دادن یک فعالیت مورد علاقه مثل دیدن یک فیلم یا شنیدن موسیقی مورد علاقه میتونه شادی آفرین باشه. در حالی که برای اغلب خانم‌های متأهل تولد فرزندشون شادی آفرین بوده. اما قریب به اتفاق این افراد از لحظه‌های یاد کردن به عنوان لحظه‌های شاد، که اون لحظه‌ها کاملاً بار عرفانی داشته و در لحظه‌های نیایش و مناجات با خدا بوده. یعنی اون چیزی که میتونه برای همه مردم جزء تجارب بسیار خوشایند و شاد کنندشون باشه، در واقع نزدیک شدن به فطرت خداپرستیشونه، که همه این افراد اعلام کردن که در لحظه های عرفانی که بهشون میگفتن لحظه های ملکوتی، زمانی که احساس های مذهبی و عرفانی داشتن لحظه های لذت بخشی رو تجربه کردن و احساس های بسیار شادی بخش و سبک کننده که همراه با یک انبساط خاطر بوده مورد تجربه اینها واقع شده و دقیقا تمام علائم شادی مثل بغضی از اشتیاق و شوق و جمع شدن اشک در چشم و همچنین احساس پریدن در هوا رو برای همه اینها القا کرده. باید بدونیم پس فارغ از این که ما در چه فرهنگی هستیم و فارغ از این که آیا ما مجردیم یا متأهل، میتونیم حوادث مشترکی رو داشته باشیم که اینها شادی در ما ایجاد میکنن. بسیاری از اوقات زمانی که ما در لحظه خطر نجات پیدا میکنیم، همه افراد در تمام این لحظات احساس شادی رو به خوبی تجربه میکنن و همه تمام این لحظات رو همینطوری توصیف میکنن: احساس سبکی، انبساط خاطر، شوقی که بغضی رو در گلوی اینها جمع میکنه و برقی رو در چشم اینها ایجاد میکنه، به طوری که نمیدونن از شادی گریه کنن یا بخندن. همه مردم با فرهنگ های مختلف، با جنسیت های مختلف و در سنین مختلف میتونن تجارب مشترکی رو داشته باشن که بهترین رویداد زندگیشون باشه و در واقع شادی رو در اینها ایجاد کنه. تحقیقات ثابت کرده بسیاری از مردم زمانی که از وقایع ناگوار زندگیشون رها میشن احساس شادی رو تجربه میکنن. این وقایع ناگوار بسته به شخصیت افراد میتونه کاملا متفاوت باشه، همچنین بسته به جنسیت افراد هم میتونه متفاوت باشه. پس در واقع نتیجه میگیریم که شادی میتونه تفریق بین حوادث خوشایند و از حوادث ناخوشایند باشه، زمانی که ما حوادث خوشایند زندگیمون بیشتر از حوادث ناگواره، یا زمانی که حوادث ناگوار زندگی ما تبدیل میشه به حوادث خوشایند زندگیمون، میتونه از ما آدمهای شادی رو بسازه، که این قطع به یقین بسته به نگرش ما و تیپ شخصیتی ماست. برای اینکه بسیاری از افراد با تیپ‌های شخصیتی مختلف وقایع زندگیشون رو به طور کاملا متفاوت تعبیر و تفسیر میکنن، یعنی میتونه برای آدم‌های متفاوت یک حادثه مشترک کاملا معانی مختلفی رو داشته باشه، یعنی میتونه برای یه عده‌ای یک حادثه کاملا ناگوار باشه، در حالی که برای عده‌ای دیگه همون حادثه خوشایند باشه. یعنی این خود حادثه بیرونی نیست که ما رو شاد میکنه، بلکه نگاه ما به اون حادثه و تعبیر و تفسیری که میکنیم و برخورد مناسبی رو که انجام میدیم بسته به این که پیامد اون حوادث برای ما چه چیزی تلقی میشه از سمت ما، میتونه ما رو شاد یا ناشاد بکنه. یعنی اون چیزی که پیامد حوادث رو ایجاد میکنه خود حوادث نیستن، بلکه نگرش ما به اون حوادثه و سیستمیه که ما در واقع به عنوان سیستم باورهای خودمون داریم، یعنی نوع نگاه ما به زندگی هست که میتونه حوادث زندگی ما رو خوشایند همراه با بار شادی و هیجانات مثبت بکنه، یا میتونه از همون حوادث برای ما به اصطلاح احساسات ناخوشایند ایجاد کنه که در ما هیجانات منفی رو القا کنه. اگر بخوایم بیشتر صحبت کنیم از شادی، باید نقش سن و جنسیت رو بگیم. آدم ها با سنین مختلف میتونن احساسات مختلفی رو شاد یا ناشاد تلقی کنن. مردم مختلف از وقایع مختلف و شرایط متفاوت میتونن شاد یا ناشاد باشن، بسته به این که هر گروه از اینها در چه سنینی هستن میتونه این وقایع براشون کاملا متفاوت تلقی بشه. مثلا لذت‌های دوران کودکی کاملا متفاوته با شرایطی که ما در نوجوانی باید داشته باشیم تا شاد بشیم، و همچنین شرایط نوجوانی با شرایط جوانی کاملا متفاوته و مسائلی که یک جوان رو شاد میکنه کاملا با مسائلی که افراد میانسال و بزرگسال رو شاد میکنه کاملا متفاوته. جالبترین مسئله‌ای که در مورد شادی بچه‌ها مطرح شد، طبق تحقیقات نشون دادن که وقتی که یک گروه زیادی از بچه‌های 11 ساله رو مورد تحقیق قرار دادن، مشخص شد بهترین رویداد زندگی برای دختران 11 ساله در واقع روابطشون با گروه همسالانشون بود، در حالی که بهترین رویداد زندگی پسرهای 11 ساله موفقیت‌ها و پیشرفت‌های فردیشون بود، یعنی اینکه بتونن با نمرات خوب به مراحل بهتر تحصیلیشون دست پیدا کنن یا شرایط موفقیت آمیزی رو تجربه کنن، در حالی که دختران 11 ساله بسته به این که چه تعداد دوست صمیمی دارن و روابطشون با دوستاشون چجوریه احساس شادی یا ناشادی داشتن. باید بدونیم که بزرگترین مسئله‌ای که مانع شادی پسرها بود در واقع نمره بد اونها در مدرسه بود، در حالی که دخترها بزرگترین مانع شادی خودشون رو مشکلات روابطشون با بچه‌های همسنشون تلقی می‌کردن. بنابراین می‌بینیم که حتی در سن کم 11 سالگی هم تفاوت‌های جنسیتی که ناشی از عرف اجتماعی در افراد شکل گرفته و اونها رو هدایت میکنه و هیجانات اونها رو شکل میده. همچنین باید بدونیم که مراحل مختلف رشدی ما، مثلا دوره بحران بلوغ و نوجوانی، از اونجایی که دوره تغییر و تحولات مکرره، میتونه حالتها و احساسات و رفتارهای فرد رو کاملا تغییر بده. تحقیقات ادوارد اسکات در بین نوجوانان نشون داد که 40% پسرها موفقیت‌های بزرگ شخصیشون رو بهترین واقعه زندگیشون می‌دونستن، در حالی که 17% اونها به وقایع اشاره می‌کردن که منجر به اعتماد به نفسشون می‌شد، در حالی که این اتفاق در بین دخترها تنها 13% دختران نوجوان بودن که موفقیت‌های شخصی خودشون رو به عنوان بهترین واقعه زندگیشون اشاره می‌کردن، در حالی که 40% دخترها به وقایع اشاره می‌کردن که باعث اعتماد به نفسشون بشه و اون وقایع ملاقات‌های موفقیت‌آمیز با دوستانشون بود، به خصوص وقتی که این ملاقات‌ها غیر منتظره از طرف دوستاشون برای اونها تدارک دیده می‌شد، چون اونها این رو ارزشمندی خودشون بین دوستانشون تلقی می‌کردن. به این ترتیب می‌بینیم که در دوره نوجوانی هم نقش‌های جنسیتی کاملاً تعیین کننده شادی یا ناشادی دخترها و پسرها می باشد. همچنین تحقیقات ثابت کرد که دختران دانشجو که در سنین جوانی خودشون هستند، موضوعاتی که مورد شادی اونها بود موضوعاتی بود که مربوط به ازدواج یا ازدواج خودشون یا ازدواج دوستان صمیمیشون بود، یعنی اون چیزی که برای دختران جوان مایه شادی بود موفق بودن در روابطشون با جنس مخالف بود، در حالی که برای پسرهای جوان باز هم موفقیت‌های تحصیلی و شغلی کاملا رتبه یک رو در بهترین رویدادهای زندگیشون نقش می‌داد. باید بدونیم که طبق تحقیقات ادوارد اسکات، تمام سنین در بین دختران و پسران یک مسیر مشخص رو در واقع در تعیین هیجان شادیشون اونها رو هدایت میکرد و اون در واقع نقش هایی بود که جامعه از کودکی برای جنسیت اونها تعیین کرده بود. حتی ادوارد اسکات تحقیقاتش رو بین 140 نفر از افراد متعهد ادامه داد و نتایج تحقیقش رو اینگونه اعلام کرد که زنان متأهل بهترین خاطره زندگیشون رو لحظه ای میدونستن که فرزندشون رو بعد از تولد در آغوش اونها قرار داده بودن و اینطوری حال شاد خودشون رو اعلام میکردن که من در تمام لحظه ای که بدن گرم اون رو لمس میکردم و بوی نوزاد خودم رو استشمام میکردم و اینکه مسئولیت زندگی اون از این لحظه به عهده منه و اون از این لحظه دلیل زنده بودن من و عشق ورزیدن من به زندگیمه، تمام این لحظه ها بهترین رویدادهای زنان متأهل و بچه دار تلقی می شد. کانت معتقده که اصولا شادی شامل ارضای همه تمایلات انسانه و بهترین احساسات فرد رو کانت احساس ارزشمند بودن میدونه. اینکه ما وقتی که ما احساس ارزشمند بودن در بین آدم‌های دیگه‌ای که باشون زندگی می‌کنیم رو داریم، در تمام اون لحظه‌ها شاد هستیم. اما باید بدونیم که اصولاً شادی یک ویژگی و خصوصیت بسیار ناخوشایند داره و اون اینکه علارغم اینکه عواطف و احساسات شادی مثبت و میزان برانگیختگی و هیجانات شادی بسیار بالاست، اما خصوصیت ویژه شادی اینه که خیلی زود گذره. به قول رابرت فراست، شاعر امریکایی، میگه که اوج و شدت شادی رو زود گذری اون جبران میکنه. متشکر از حوصله‌ای که به خرج دادین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.